کار معتقد هستید که چون به هر حال در نهایت رهبر شخص اول جمهوری اسلامی ایران هست و در قانون اساسی هم آمده که رئیس جمهور پس از او قرار میگیره، آیا در نهایت این دیدگاه به این میرسه که جایگاه رئیس جمهوری به نظرتون جایگاه اثرگذاری اون وقت در وضعیت داخل در ایران نمیاد و به این ترتیب خب آدمهایی که انگیزه این رو دارن که بتونن با انتخاب رئیس جمهورهایی که به هر حال معتدل‌تر باشند وضعیت رو تا حدودی در داخل ایران تغییر بدن، پاسخ اونها رو چه خواهید داد؟
ببینید اون کسانی که همکنون در ایران کاملا با شرایط زندگیشون آشنا هستن و میتونن مقایسه بکنن شرایطی رو که در این 4 سال درش قرار داشتن با شرایطی که قبل از اون درش قرار داشتن، اینها نظری که دارن نسبت به مشارکت یا نسبت به تحریم نظری است که انطباق داره با واقعیتی که در اون واقعیت زندگی میکنن. بنابراین اگر اینها بیان و به آقای حالا فرض رو میذاریم به صحت انتخابات، در فرض صحت انتخابات و اینکه تقلبی درش صورت نگیره، اگر مردم بیان و رأی بدن و در مشارکت رو استقبال بکنن و رأی بدن به آقای روحانی، معناش این است که با وجود اینکه به اون امیدها و انتظارهاشون نرسیدن، اون امیدهایی که 4 سال پیش اونا رو ترغیب کرده به رأی دادن، ولی احساس میکنن که در فضای مناسب تری از نظر اجتماعی دارن زندگی میکنن. این نشان دهنده یک مثلا تحول خیلی کمرنگ و کوچیکه، ولی اونها رو برمی انگیزه که مواظب باشن، مراقب باشن که مبادا همتکران آقای احمدی نژاد دوباره بر سر قدرت بیان و این فضای اجتماعی رو که خیلی از ایرانی ها می گویند اندکی بهتر شده در این 4 سال، دوباره خیلی رعباور و ترسناکش بکنن. در همین حد میتونه کمک کنه به مردم ایران و در حدودی که باز شخص رهبر متوجه نیازهای کشور بشه و وقتی متوجه نیازها و مقتضیات امروزی کشور بشه، به رئیس جمهوری که مردم انتخابش کردن، هرچند که انتخابات آزاد نیست و انتخابات دموکراتیک نیست و بنده و شما اساسا نامزدهایی نداریم در این انتخابات که افکار و اندیشه های ما رو به عنوان بخش بزرگی از مردم کشور نمایندگی بکنه، ولی اگر رهبر میتوانست اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات و نارضایتی های مردم رو درک کنه و باور کنه، اون وقت به این رئیس جمهوری که منتخب مردم بود اختیارات بیشتری میداد، حمایت میکرد ازش. در اون صورت فقط بود که رئیس جمهوری که حالا به هر حال یک عده‌ای بهش رأی داده بودن میتوانست سازنده باشه و از نارضایتی ها کم بکنه. اما مادامی که آقای رهبر همین روزهایی که انتخابات مطرحه در یک سخنرانی رسمی اعلام میکنه که طرح یونسکو مبنی بر اینکه تبعیض زدائی بشه از حق تحصیل طرح نابسودیه برای ایران و میگوید که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسا این امضا کرده، در این حالت و در این شرایط حتی انتخاب آقای روحانی هم به نظر من کمکی نمی کنه اگر مردم ایران خواهان رفع تبعیض ها باشند و خواهان بهبود در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور باشند.
خانم کار، در صحبتاتون در آغاز صحبتاتون به قانون اساسی اشاره کردید و حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته و بر اساس اصلی از قانون اساسی که به اون اشاره کردید رئیس جمهور یا بر اساس سوگندی که رئیس جمهور میخوره متعهد میشه که از این حقوقی که قانون اساسی تعیین کرده پاسداری بکنه و آنها را اجرا بکنه. کسانی هستند که معتقدند خود قانون اساسی مسئله داره و باید قانون اساسی دیگری در ایران نوشته بشه و خود قانون اساسی محدود کننده حقوق شهروندی گروه های مختلف شهروندی و گروه های مختلف جمعیتی و مذهبی در ایران هست. تبعیض های جنسیتی یا قومی یا مذهبی در قانون اساسی رو بهش اشاره میکنن. اگر که این امکان وجود داشت که شما بخواید رئیس جمهوری ایران بشید یا اینکه دولت رو در اختیار بگیرید، حالا با تبصره هایم که خودتون آوردید در ارتباط با حکومت، آیا در مورد قانون اساسی چه میکردید؟ چه پیشنهادی برای قانون اساسی داشتید؟
خب ببینید، ما تو حالا که با هم حرف میزدیم به صورت نسبی درباره مسائل حرف میزدیم، یعنی متناسب با شرایطی که الان درش قرار داریم. ولی اگر بخوایم آرمانی صحبت بکنیم، اساسا این قانون اساسی دموکراتیک نیست. اساسا این قانون اساسی نمیتونه حافظ ارزش‌های حقوق بشری باشه. اصل‌های از این قانون اساسی مثل اصل 4 میگوید که تمام قوانین و مقررات منبعش و منشأش باید احکام اسلامی باشه. از طرفی در یک اصلی میگوید که مذهب رسمی مردم اسلام و شیعه اثناعشری است، و از طرف دیگه کلمه برابری رو ما نمیتونیم در این قانون اساسی پیدا بکنیم، هرچند که مثلا نسبت به زنا خیلی با احترام صحبت میشه، ولی به ندرت مثلا در یک جایی از برابری حرف میزنه. و در اصول دیگه من میتونم بگم که اون اصل رو هم خونسا میکنه. این قانون اساسی نه قانون اساسی حقوق بشری است، نه قانون اساسی دموکراتیکیه و نه قانون اساسی مبتنی بر رفع تبعیضه. بنابراین کسی با اندوخته های ذهنی من و با آرزوهای من برای اون کشور، اساساً به فرض هم که معجزه‌ای بشه و در این سیستم قرار بگیره در مقام ریاست جمهوری، مجبور میشه در همون اولین گام که عبارت است از چینش کابینه و دولتش، کمترین اقتداری نداره. پس بنابراین در گام اول رئیس جمهور تبدیل میشه به یک موجود بیخاصیت یا کمخاصیت برای ایجاد تغییر در اون کشور. اما یادمونم باشه که همواره شرایط وقتی تغییر میکنه، نظر آقای خامنه ای هم تغییر میکنه. یعنی وقتی تحریم ها هوشمند میشه و آقای خامنه ای متوجه میشه که با وجود تحریم هوشمند دیگه نمیتونه اونقدر پولی که دلش میخواد به حزب الله لبنان کمک بکنه یا در منطقه وارد جنگ های منطقه‌ای و وارد حمایت های منطقه‌ای بشه و سیاست خارجیشو اونجوری که دوست داره قدرت طلبانه در منطقه به اجرا بگذاره، میاد و شخصا تغییر سیاست میده. گروه آقای جلیلی رو که با آقای احمدی نژاد هم گروه هن کنار میذاره و اون گروه قبلی رو که آقای روحانی و آقای ظریف جزوش بودن و خیلی معتدل عمل میکردن و میخواستن بلکه باب مذاکره رو باز بکنن، میاره یواش یواش به صورت تدریجی، به طوری که مردم متوجه نمیشن احتمالاً که آقای خامنه ای نظرش بر این هاست و بلکه تصور میکنن خودشون این دولت رو انتخاب کردن. اون چه واقعیت داره این است که باید آقای خامنه ای همواره زیر فشار قرار بگیره تا موافقت کنه رئیس جمهوری وارد عرصه رقابت بشه، که اون رئیس جمهور تا حدودی گره از یک مشکل بزرگ باز کنه بدون اعمال فشار بر آقای خامنه ای. محال است که رئیس جمهوری که میگویند منتخب مردمه بتونه حرکت و کاری در جهت تحول و تغییر انجام بده.
سپاسگزارم خانم کار از اینکه با ما صحبت کردین و دیدگاه خودتون رو برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کردین.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda